ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. پاپوا گینه نو به دلیل عدم پرداخت بدهیش از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد. علی مطهری میگوید نباید به اتهام نشر سند انقلاب کسی را زندانی کرد. و ارتش عراق بخش بزرگی از فرودگاه موسل را که در کنترل گروه خلافت اسلامی بود تصرف کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش این ساعت. کشور پاپوا گینه نو در اقیانوس آرام به دلیل عدم پرداخت بدهیش به سازمان ملل از حق رأی در مجمع عمومی این نهاد بین المللی محروم شد. بدهی این کشور به سازمان ملل 180 هزار دلار است که در صورت پرداخت آن می تواند بار دیگر در رأی گیری های مجمع عمومی شرکت کند. این کشور کوچک با جمعیتی 7 میلیونی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. مدتی پیش برق پارلمان، مقر اصلی هیئت دولت و چند ساختمان دولتی دیگر به دلیل عدم پرداخت بدهی 11 میلیون دلاری دولت به شرکت برق قطع شد. 5 کشور دیگر ونزوئلا، لیبی، سودان، کیپ ورده و وانواتو که هم سهم تعیین شده خود را به سازمان ملل پرداخت نکردند از حق رأی در مجمع عمومی محروم شدند. در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نباید به اتهام انتشار یک سند انقلاب اسلامی کسی را زندانی کرد. علی مطهری که در کنگره حزب مردم سالاری سخنرانی میکرد، حبس احمد منتظری، حصر و ممنوع تصویری را تندروی و تنگ نظری خواند. آقای مطهری گفت احمد منتظری سندی از پدرش منتشر کرد که هر کس میتوانست بگوید آن را قبول ندارد، اما نمیتوان گفت سند انقلاب باید از بین برده شود. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدامهای سال 67 در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به حبس و خلع لباس محکوم شد. آقای منتظری که روز چهارشنبه برای گذراندن دوران حبسش بازداشت شده بود، شامگاه پنجشنبه به مدت 8 روز به مرخصی آمد. نیروهای عراقی بیش از نیمی از فرودگاه موسل و بخش بزرگی از پایگاه نظامی ارتش در مجاورت آن را که در کنترل گروه خلافت اسلامی بود تصرف کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از 2 مقام پلیس عراق گزارش داده است که نبردهای شدید برای بیرون راندن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از غرب موسل ادامه دارد. عملیات ارتش عراق برای تصرف غرب موسل از روز یکشنبه گذشته آغاز شده است. سه هفته پیش ارتش عراق تصرف کامل مناطق شرقی موسل را اعلام کرد. به گفته سازمان ملل بیش از 750 هزار نفر از ساکنین موسل در مناطق غربی این شهر زندگی می کنند. گروه خلافت اسلامی یا داعش حدود 3 سال پیش کنترل کامل موسل، دومین شهر بزرگ عراق، را در دست گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار گسترش زرادخانه هسته این کشور شده و گفته است که آمریکا باید در صدر همه قدرت‌های هسته‌ای قرار گیرد. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با رویترز گفت او اولین کسی است که علاقه‌مند است هیچ سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد، اما اضافه کرد که ایالات متحده نباید هرگز از دیگر کشورها عقب بیفتد حتی اگر آن کشور دوست آمریکا باشد. اما کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دستور رئیس جمهوری آمریکا در مورد منع موقت ورود شهروندان 7 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی به این کشور با تغییراتی تجدید می‌شود. مقررات جدید شامل دارندگان اجازه اقامت دائم در آمریکا موسوم به گرین کارت و دارندگان تابعیت دوگانه نمی‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
دولت دونالد ترامپ مسئله مهاجران غیرقانونی و منع موقت ورود شهروندان 7 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی به آمریکا را در 2 مسیر جداگانه پیش می‌برد. در یک مسیر دستگیری و اخراج مهاجران غیرقانونی است که مرتکب اعمال خلاف شده‌اند و همینک در نقاط مختلف آمریکا اعمال می‌شود و منحصر به شهروندان کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین تبارها نیست و تمام کسانی را که به طور غیرقانونی در آمریکا اقامت دارند در بر می‌گیرد. جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه در گواتمالا سیتی به خبرنگاران گفت که بخشی از فرمان رئیس جمهوری آمریکا شامل تسریع در رسیدگی حقوقی به وضعیت اقامت افراد است و از این رو هنگامی که فردی با مدارک غیر معمولی اقامت بازداشت می شود بیدرنگ به کشور زادگاه خود بازگردانده می شود. در کنار اخراج مهاجران غیرقانونی، دولت آمریکا همچنین تدابیری را برای جلوگیری از ورود این گونه افراد به آمریکا اندیشیده و همکاری دولت مکزیک را نیز در اولویت قرار داده. ریکس سیلرسن وزیر خارجه و جان کری وزیر امنیت داخلی روز پنجشنبه با رئیس جمهوری مکزیک و همتایان مکزیکی خود چگونگی این همکاری‌ها و سایر مسائل بین‌المللی کشور را مورد رایزنی قرار دادند. و اما در موضوع منع موقت ورود شهروندان 7 کشور ایران، عراق، یمن، سوریه، لیبی، سودان و سومالی به آمریکا، رسانه‌های این کشور به فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا اشاره می‌کنند که با تغییراتی هفته آینده منتشر خواهد شد. خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در لس‌آنجلس در این زمینه می‌گوید:
کشور آمریکا میتونه تصمیم بگیره چه اشخاصی برای مسافرت و یا مهاجرت به آمریکا بیان و این بیشتر بعد از واقعه سپتامبر 11 اتفاق افتاد که نیروهای انتظامی و هوش آمریکا برای رسیدگی به مسائل امنیتی نیاز به همکاری بسیاری از کشورها و دولت‌های خارج را دارند. از این رو اول اومدن به مسائل پاسپورت ها رسیدگی کردن که باید تمام پاسپورت های کشورها تجدید می شد و بعد از اون اومدن از نظر مسائل امنیتی دعوت به همکاری کردن. دولت ایران حاضر به هیچ گونه همکاری نشده از نظر مبارزه با عملیات تروریستی و یا فساد امنیتی که داره سرتاسر دنیا اتفاق می افته.
بسیاری این پرسش را مطرح کردند که در فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تروریست‌ها از کشورهای عربستان سعودی، مصر و یا پاکستان بودند، ولی دولت آمریکا هیچ محدودیتی برای مسافرت شهروندان این کشورها اعمال نکرده. خانم میزاهی در این زمینه چنین میگوید:
پر واضحه که حداقل ظرف چند سال گذشته این سه کشوری که ما نام بردیم در مبارزه با عملیات تروریستی دارن یه سری قدم های برمیدارن و دارن نشون میدن که همکاری میکنن، ولی متاسفانه دولت ایران چنین همکاری رو نه نشون داده نه انجام داده.
شبکه خبری ABC روز پنجشنبه گزارش داد که در مقررات جدید دولت آمریکا تغییراتی صورت گرفته و از جمله دارندگان گرین کارت یا اقامت دائم از این مقررات مستثنا شدند. خانم زهره میرزاهی، حقوقدان، نیز این نکته را تایید می‌کند:
اشخاصی که ملیت ایرانی دارن ولی تابعیت یک کشور اروپایی و حتی آمریکا را دارن، این مسئله شاملشون نمیشه. کسایی که گرین کارت دارن میتونن بیان و یا حتی اشخاصی که کانادایی هستن، فرانسوی هستن ولی ایران هم زندگی میکنن، باز نیز شامل این مسئله نخواهند شد.
رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله شبکه CNN میگویند که دولت آمریکا ممکن است ممنوعیت موقت ورود به آمریکا را شامل سایر کشورها نیز بکند. CNN در این مورد به خبر واگذاری احتمالی گذرنامه‌های کشور ونزوئلا به کسانی که با تروریسم بین‌المللی ارتباط دارند اشاره کرده است. در هر حال سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که در موضوع منع موقت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا صرفاً مسائل امنیتی در نظر گرفته شده و نه مسائل دیگر. آقای اسپایسر در تشریح فرمان رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد در 7 کشوری که ورود شهروندانشان به آمریکا به طور موقت منع شده، روند درست رسیدگی به وضعیت اشخاص وجود ندارد. از این رو رئیس جمهوری گام‌های لازم را برای حفظ امنیت مردم آمریکا برمی‌دارد. به گزارش شبکه ABC در مقررات جدید در موضوع پذیرش پناهندگان سوری نیز تجدید نظر شده است.
نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌دهد.
آیا زبان واحد ستون و شناسه هویت ملی است؟ آیا تأکید بر آموزش زبانی دیگر، زبان مادری، به مفهوم تجزیه طلبی است؟ اصلا تدریس به زبان مادری یا تدریس زبان مادری در کنار زبان مشترک؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تلفنتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
پس شماره تلفنتون رو ایمیل میکنید به عدد 6@radiofarda.com. این نشانی ایمیلی هست که اگر شما به اون یک ایمیل ارسال کنید و پیغام شماره تماستون رو بفرستید ما با شما تماس میگیریم. دبیر شورای نگهبان میگوید این شورا در قبال ورود غیر مسئولانه برخی مدیران در انتخابات حساسیت دارد. سخنگوی شورای نگهبان هم محمد خاتمی را متهم کرده که طرح آشتی ملی را با هدف دو قطبی سازی کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید پور استاد.
دبیر شورای نگهبان آیت الله احمد جنتی در همایش هیئت‌های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری گفت شورای نگهبان در قبال ورود غیر مسئولانه برخی مدیران در انتخابات حساسیت دارد. دبیر شورای نگهبان ایران روز پنجشنبه با ابراز تأسف از برخی تبلیغات زودهنگام انتخاباتی تحت عنوان کمک به نیازمندان گفت متأسفانه برخی ضعف‌های قانونی موجب سوء استفاده در انتخابات می‌شود. آقای جنتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت برخی از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مانند حسن سابقه به راحتی قابل کشف است، اما تشخیص برخی شرایط مثل تقوا، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی آسان نیست. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
سخنان آقای جنتی سه محور داره. مهمترین محورش اینه که میگه باید رسانه‌ها بیان مسئله مدیر مدبر بودن و مؤمن بودن روشن کنن. در حقیقت ملاک های در ذهن آقای جنتیه رسانه‌ها جا بندازن. ولی دو نکته هم در کنار این وجود داره. یکی که ایشان میگه مدیران در انتخابات دخالت کنن. مدیران منظور خب مدیران دولتیه. واقعیت این است که این هم تفسیر سلیقه‌ای. چون قانون انتخابات در ایران به گفته خودشان شفاف و روشن نیست. این میشه به هر کس اطلاق کرد. واقعا دخالت هم وجود داره توی انتخابات ایران، چه چپ چه راست ویژگی وجود داره. اتفاقا تو اصلاح طلبا کمتر از راستا، چون با تبعات حقوقی و امنیتیش و قضاییش میترسن، چون قوه قضاییه برای تنبیه مدیرانی که طرف اصلاح طلبان دستش بازتره. نکته سوم مسئله کمک به نیازمندان در بورس انتخابات، این شامل هم طرح دولت میشه، هم کاری که آقای فتاح میکنه یا دیداری که آقای ابراهیم رئیسی میکنه. و به نظر من در این مصاحبه آقای جنتی نقطه محوری همون قسمت اول که ما ملاک میدیم و تو این ملاک هم در حقیقت مستاق هم میدیم و مردم باید به اون رأی بدن و رسانه هم باید در این جهت عمل کنن.
در همایش سراسری هیئت‌های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران را متهم به دو قطبی سازی کشور در آستانه انتخابات کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی گفت دشمن برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اقداماتی را آغاز کرده و سعی دارد بین مردم و نظام القای فاصله کند. او همچنین گفت قطار انقلاب اسلامی کسی را پیاده نمی کند، اما کسانی که به تعبیر او با فتنه‌گری از قطار انقلاب پیاده شدند امروز با شعار آشتی ملی دنبال دو قطبی سازی در آستانه انتخابات هستند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت نظام اسلامی هیچ نگرانی ندارد که از بین داوطلبان واجد صلاحیت چه کسی برنده انتخابات باشد. مهدی مهدوی آزاد تحریرگر سیاسی در آلمان.
قانون اساسی در 9 اصل به شورای نگهبان پرداخته. هیچ کدام اجازه نمیده شورای نگهبان وارد جناح بندی ها بشه و له یا علیه یک جریان سیاسی موضع گیری کنه. با این حال باز آقای کدخدایی به وضوح علیه جریان اصلاح طلب و شعار آشتی ملی موضع میگیره. یعنی مثل تمام انتخابات های گذشته مخصوصا 88 به وضوح به نفع اصولگرایان کار میکنه و تازه دو قطبی کردن جامعه رو هم جرم‌انگاری میکنه. آقای کدخدایی میگه این کار دشمنان هست، در صورتی که ایجاد قطب‌های مختلف و چند صدایی حق بنیادین منتقدان هست. این تنها حکومت‌های دیکتاتوری یا کمونیستی هستند که جامعه رو تک قطبی می‌خوان، جامعه رو تک صدایی می‌خوان و میگن همه باید ذوب در یک نفر باشند. به نظرم حتی اگر تمام گذشته رو هم فراموش کنیم، همین چند جمله آقای کدخدایی در جمع هیئت‌های نظارت بر انتخابات کافی است که بگوییم عملکرد شورای نگهبان این بار هم ناقض بی‌طرفی، جانبدارانه و ضد مردم سالاری است.
دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت سال 96 برگزار می شود و اصولگرایان در مقابل صفی طولانی از نامزدهای انتخابات قرار گرفتند که تلاش دارند از این صف بلند تنها یک کاندیدای واحد اصولگرا را در مقابل حسن روحانی قرار بدهند.
وحید پوراستاد گزارش می داد و بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.